صفحه 347 164 درست است که عارف هم مثل آنان که اهل اقلیم حس و منهمک در لذت‌های جسمانی هستند در همین گلخن دنیا به سر می‌برد، اما از این گلخن پاکی و طهارت حاصل می‌کند و آنچه در درون سر و قلب اوست بیش از آن است که در تنگنای حس گنجایی داشته باشد. در اینجا به این مسئله که آیا وجود عارف همین جسم حقیر خاکی است که خود جز تصویری بی جان نیست، یا آن روح الوی است که یک قطره از ایمانش دریاها را در خود غرق می دارد، با طرح قصه تمثیلگونه آن مرد که از زن خیش پرسید گوشت کجاست جواب می دهد و در واقع سؤالی را که این مرد با آن روبروست جوابی برای آن مسئله می سازد. بود مردی کت خدا او را زنی، سخت تناز و پلید و رهزنی. این مرد که زنی سخت محتال و ناپاک دارد، هرچه به خانه می برد زنش آن را به تلف می آورد و مرد هم از بیم رسوایی تندر می زند و خود را به التزام سکوت ناچار می آبد. روزی به خاطر مهمان با صد سختی و جهد گوشتی خریداری می کند و به خانه می آورد. اما زن پنهانی آن را کباب می کند و با شراب می خورد و چیزی از آن باقی نمی گذارد. چون مهمان در می رسد و مرد از زن می خواهد تا برای مهمان را لوتی مهیا سازد، زن دفع کردن در می گیرد و آخر می گوید گوشت دیگر باید خرید که آن گوشت را این گربه خورد. مرد ترازو می آورد و گربه را وزن می کند. نیم من بر می آید. می گوید آن گوشت که من آوردم یک سیر از نیم من افزون بود. این گربه نیم من بیش نیست. اگر این گربه است پس آن گوشت کو، و اگر آن گوشت در درون اوست پس وزن خود او کجاست؟ این اگر گربه است پس آن گوشت کو، ور بود این گوشت گربه کو بجو. مسئله معمایی طنزآمیز است، اما پیداست که عارف نیز به این قیاس حال معمایی شگرف را دارد. هم جسم خاکی است و هم روح الوی، و با این حال جمع این دو حال در وجود او مایه حیرت است، چرا که روح بی قالب و قالب بی روح هیچ یک کار نمی کند. پیوند آنهاست که اینجا اهمیت دارد، چنان که آب و خاک هیچ یک به تنهایی سر را نمی شکند، اما چون از آنها کلوخ سازی آنگاه سر شکستن توانی. در این حال کلوخ نیز که در آن آب و خاک به هم در می شود، سرانجام وقتی می رسد که آب آن به اصل خیش بر می گردد و خاکش هم به خاک می پیوندد و ارکان ترکیب آن را از هم می گسلد و از هر یک از آنها ترکیبهای تازه به وجود می آید. و البته ازدواج و اختلاط ازداد هم حکمت حق است. و عارف که جانش به عالم ماورای حس تعلق دارد، با عالم حس ارتباطی گذرا دارد و این ارتباط هم مبنی بر حکمت و عنایت است. خاک را بر سر زنی سر نشکند، آب را بر سر زنی در نشکند. گر تو می خواهی که سر را بشکنی، آب را و خاک را بر هم زنی. چون شکستی سر رود آبش به اصل، خاک سوی خاک آید روز فصل. محاذا حال عارف در دنیای حس به حال غریبه‌ای میماند که در شهر دشمنان گرفتار مانده باشد، یا آهو بچه‌ای که آن را در آخر خران بسته باشند. و اینجاست که قصه بوبکر سبزوار در مثنوی تصویری از حال وی را در عالم حس جلوه می‌دهد. و مولانا که اصل قصه را ظاهراً از آنچه در باب اهل قم و حاکم سنی آن مذکور است اخذ کرده باشد، آن را با واقعی محاصره سبزوار به وسیله خوارزمشاه مربوط می کند و در نقل آن نادره‌ای به نسب کوتاه را اوج و فرود قابل ملاحظه‌ای می بخشد و حکایت خود را به قصه تعلیق دار و پردلهره تبدیل می کند. شد محمد آلپلوغ خوارزمشاه در قتال سبزوار پرپناه. در قصه مثنوی سلطان محمد سبزوار را به محاصره می اندازد و چون به شهر تنگ می گیرد دست به قتل عام می زند. از این رو خلق به امان می آیند و از سلطان در می خواهند تا هر پیشکش و خراج می خواهد از آنها در پذیرد و دست از کشتار باز دارد. سلطان از آنها می خواهد تا به جای هر پیشکش فقط ابوبکر نامی را از اهل شهر به نزد وی آرند. اما در تمام سبزوار که از دیرباز اهل آن شیعی مذهب بودند، البته ابوبکر نام به آسانی پیدا نمی شود. خلق فقط بعد از جستجوی بسیار یک ابوبکر نزاری پیدا می کنند. اونیز مسافر درمانده است که در کنج خرابه افتاده است و قدرت حرکت ندارد. چون وی را بر تخته مردکشان می نهند و نزد سلطان می برند، وی از حال بوبکر سبزوار به حیرت و شفقت می افتد. اما قوم بدین گونه نشان می دهند که بهتر از این بوبکری در سبزوار به هم نمی رسد. رمزی که در سر قصه هست نشان می دهد که دنیای حس حکم سبزوار را دارد و مرد حق در آنجا جز زبون و نظار نیست. بعد سه روز و سه شب کشتافتند، یک ابوبکری نزاری یافتند. سبزوار است این جهان و مرد حق اندر اینجا زایه است و ممتحق. 165 قصه مهمان با زن صاحب خانه که اظهار ملال لعیمانی بخیلان را از ورود مهمان تقبیح می کند، بر سبیل رمز و تمثیل این نکته را خاطر نشان می سازد که در عالم حس آنچه از غم و شادی و خاطر وادارد از اقلیم عالم ماورای حس بر دل انسان در می آید. حکم مهمان غیب را دارد و عارف آن همه را همچون ضیف نو تلقی می کند. به همین سبب آن را خوش می دارد و مایه تشویش وقت نمی یابد. آن یکی را بیگهان آمد قنق، ساخت او را همچون طوق اندر عنق. هرچه آید از جهان غیب وش، در دلت ضیف است او را دار خش. در این قصه مهمان شب هنگام بیگاهان به سرای این صاحب خانه وارد می شود و مرد چنان که شرط است در حق وی اکرام به جا می آورد و زن که بعد از تناول شام برای شوهر و مهمان بستر می گسترد و خود چون به خانه همسایه می رود دیرگاه به خانه بر می گردد، در تاریکی به جای آن که نزد شوهر برود به بستر او که از قضای اتفاق مهمان در آن خفته است در می خزد و به گمان آن که با شوی خیش سخن می گوید اظهار ملال می کند که شب باران در گرفته است و مهمان ناچار ماندنی است، چرا که با این گل و باران به جای نمی تواند رفت. ناچار در همین خانه می ماند و بر سر و جان تو او تاوان شود. اندر این باران و گل او کی رود، بر سر و جان تو او تاوان شود. مهمان که این سخن می شنود با خشم و قهر از جا بر می جهد و قصد رفتن می کند و هرچه زن اعتذار و تضرع در می پیوندد نمی تواند وی را از این عزیمت منصرف دارد. از آن پس تأسف و ندامت زن و شوهر آنها را وامی دارد تا خانه خیش را مهمان خانه سازند. اما خیال مهمان دایم آنها را به ملامت می گیرد و چون می پندارند که این مهمان یار خز بوده است، خیشتن را از این هرمان ملامت بسیار می کنند. نه آیا آن کس هم که واردات غیبی را همچون ضیف نو عزیز نمی دارد و از آن اظهار ملال می کند، خیشتن را از فواید روحانی بسیار محروم می دارد؟ اما قصه آن شخص که دزدان قوچ او را می دزدند هم در مثنوی لطف دیگر دارد و در این حال نشان می دهد که از ابلیسان آدم روی برحذر باید بود و بر هر کس اعتماد نباید کرد. اینجا البته حزم شرط ایمنی است، اما طمع را هم با حزم نباید اشتباه کرد، با اینکه دل به طمع می‌بندد خود را سخره دزدان می‌کند و از حسرت و حرمان بسیار در امان نمی‌ماند. آن یکی قش داشت از پس می‌کشید، دزد قش را برد، حبلش را برید. قصه این ساده مرد که قوچی به ریسمان بسته است و به دنبال می‌کشد، با آنکه لطیفه‌ای به نسبت کوتاه است، حال و هوای قصه های حوادث را دارد و از نوعی اوج و فرود و تعلیق و عقده خالی نیست. دزد که دنبال وی می رود تا فرصتی یابد، ریسمان قوچ را می برد و در یک لحظه قوچ را می رو باید. ساده مرد که خیلی دیر از دست برد دزد آگاه می شود، به تکاپو می افتد و در جستجوی قوچ از چپ و راست رفتن می گیرد. از قضا بر سر چاهی در میان راه مردی را می‌بیند که نشسته است و فغان و واویلا برداشته است. مرد همان دزد قوچ است که حیوان را به یاران سپرده است و ساده مرد را همچنان دنبال می‌کند. چون مرد از وی می‌پرسد که این ناله از چیست، دزد می‌گوید همیان زری داشتم که در این چاه افتاده است. آنگاه به ساده مرد وعده می‌دهد که اگر آن همیان را از چاه برارد، خمس آن 100 دینار را که در همیان هست بدو خواهد داد. گفت نالان از چی ای اوستاد؟ گفت همیان زرم در چه فتاد. ساده مرد با خود می اندیشد که این 20 دینار خود بهای 10 قوچ می شود و اگر قوچی را از دست داده است، اکنون بهای اشتری نصیبش می شود. پس جامه ها از تن بر می آورد و به درون چاه می رود. دزد هم جامه های وی را بر می دارد و ناپدید می شود و مرد بدین گونه هم قوچ را از دست می دهد، هم شتر را که بهای جامه اوست. نظیر قصه با تفصیل بیشتر در جوامع الحکایات اوفی هم هست و پیداست که اصل قصه باید از راه حکایات عامیانه رایج در ماوراءالنهر در مثنوی راه یافته باشد و در واقع متضمن تحذیر از اعتماد بر ناشناختگان و منع از دل بستن به طمع و ترک کردن حزم است. اگر مولانا می‌خواست در اینجا نشان دهد که ساده مرد غارت شده بالاخره در می‌یابد که دزد قوچ جز همین دزد جامه نیست، میبایست مثل آنچه در روایت اوفیست این خاتمه را هم بر داستان بیفزاید که ساده مرد اینجا چوب بر میگیرد و برهم میزند و چون خلق از وی میپرسند مگر دیوانه شده ای، جواب میدهد نی، پاس خود میدارم، مبادا که مرا نیز بدزدند. اما مولانا به دنبال یک قصه کار ندارد. ناظر به سر قصه است که نشان می دهد حزم هرچند شرط ایمنی است، اما حرص و آز را خار می نباید شمرد. خود آن دزدی است فتنه انگیز که مثل خیال هر دم به صورتی در می آید. گاه شکل دزد قوچ را می گیرد و گاه به صورت آن کس که بر سر چاه فغان و واویلا سر می دهد در می آید. 166 در یک طرفه حکایت دیگر هم که لطیفه کوتاه را با شاخ و برگی بسیار می آراید، مولانا از خشونت یک امیر ترک که در حال مستی برای آنچه خود وی آن را سرکوبی مطرب می پندارد دبوس گران بر می دارد و شور و عربدهی بیهوده راه می اندازد، نتیجه می گیرد که حاصل تعلیم نینامه مثنوی متضمن الزام نفی ماسوا در راه نیل به مرحله اثبات است و پیداست که درک چنین لطایف در حوصله فهم ترک قصه وی هم نیست. اعجمی ترکی سحر آگاه شد و از خمار خمر مطرب خواه شد. این ترک اعجمی سحرگاهان از خمار دوشینش بیخواب می شود. از این رو به صبوحی می نشیند و مطربی طلب می کند تا سماع قول وی او را دیگر بار به مستی و می کشاند. اما مطرب در قولی که می‌خواند غزلی را به سماع در می‌آورد که ردیف نمی‌دانم دارد و چون در آخر هر بیت غزل این نمی‌دانم تکرار می‌شود، ترک از کوره به در می‌رود، گرز بر می‌کشد و بر می‌خیزد تا سر مطرب را بشکند و او را به سزا سرکوب دهد. سرهنگی از حاضران مجلس دبوس را از دست امیر می‌گیرد، اما ترک مست مطرب را همچنان عتاب سخت می کند که نامرد، از آنچه می دانی بایدت گفت، این نمی دانم را که مایی دلگیری هاست رها باید کرد. مطرب آغازید پیش ترک مست در حجاب نغمه اسرار الست. من ندانم که تو ماهی یا وسن، من ندانم تا چه می خواهی ز من. می ندانم که چه خدمت آرمت، تن زنم یا در عبارت آرمت. توضیح حاشیه. مطلع غزل رضی‌الدین نیشابوری. گلی یا سوسنی یا سرو یا ماهی نمی دانم، از این آشفته بیدل چه می خواهی نمی دانم. در باب رضی‌الدین نیشابوری رجوع کنید به لباب الالباب صفحات 219 الی 20، مجمع الفصحا صفحه 231، مقایسه شود با فروزانفر شرح حال مولوی صفحه 7. ادامه متن. جوابی که مطرب می دهد البته در حوصله فهم امیر اعجمی نیست، اما شایسته بیان مولانا و مناسب سری است که گوینده مثنوی در چنین طرف قصه می جوید. وی با آنکه حد حوصله ترک را می داند، می کوشد تا عذر این نمی دانم ها را برای وی تقریر کند. از این رو از زبان او می گوید این نمی دانم گفتن از آن روز که مقصودم خفی است. به علاوه، پیش از نفی کردن ماسوا اثبات حق برای من ممکن نیست و اینکه نفی می کنم برای آن است که جز با نفی نمی توان به اثبات رسید و تا انسان خودی خیش را نفی ننماید اثبات وی که بقای بعد الفناست حاصل نمی گردد و اینجاست که راز بقا برای آن کس که خود را تسلیم نفی و فنا نمی کند رازی مخفی است. بناچار چون بمیری مرگ گوید راز را. درست است که امیر مست چیزی از سر کلام قوال را نمیتواند درک کند، اما این نادری کوتاه با عقده و تعلیقی که دارد به مولانا فرصت میدهد تا سر عرفان نی و حاصل مضمون نینامه مثنوی را که نفی خودیست بار دیگر در یک قصه لطیف نادرگونه تقریر نماید. در نبا آرم به نفی این ساز را، چون بمیری مرگ گوید راز را. قصه هم از یک امیر میباره دیگر نقل می کند که آنچه در آنجا در طی قصه در وصف امیر و وصف خمر می آید، اسناد آن را به عهد عیسی که باده معزون و حلال بود و هنوز حکم به تحریم آن نازل نگشته بود، برگوینده الزام می کند. اما اینکه امیری میباره غلام خود را برای تهیه خمر به دیر می‌فرستد نشان می‌دهد که قصه به آن عهدهای دور هم مربوط نیست و به هر حال چون در عهد عیسی برخلاف عهد مولانا خمر خاص به راهبان دیر تعلق نداشته است، قصه مثنوی به احتمال قوی تصویری از یک واقعه عصری و تجربی است. به هر حال با آنکه امیر میباره در اینجا صاحب ذوق مجازی به نظر می رسد، باز طرز میخواری او برخلاف آنچه ظاهر رفتارش نشان می دهد از ذوق اهل معرفت خالی نیست. از این روز که امر و نهی زاهد خشک آری از ذوق معرفت را که در حد رخصت شریعت هم متوقف نمی شود، شایسته منع و ملامت می یابد. بود امیری خوشدلی میبارهی، کهف هر مخمور و هر بیچارهی. شاه مردان و امیر المؤمنین، راهبان و رازدان و دوست بین. جرعه ایزان جام راحت آن کند که هزاران جره و خمدان کند. توضیح حاشیه. حکم تحریم خمر در مکه در کلمه قل انما حرم رب الفواحش در سوره اعراف و همچنین در مدینه در کلمه یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه در سوره مبارکه مائده نازل شده است. روایات ابن هشام در باب اسلام اعشا قیس شاعر بر مکی بودن حکم اشعار دارد. بر دلایل نهی و وجوه تحریم رجوع کنید به قطب الدین راوندی، فقه القرآن، طبع قم، 1405 قمری، جلد 2، صفحات 281-4. در باب تفصیل مراتب نهی و تحریم مقایسه شود با استاد محمود شهابی، ادوار فقه، صفحات 268-79. ادامه متن. باری، زاهد که اهل ریاضت و اجتهاد است، با آنکه شریعت عهد عیسی در این امر برای عوام قوم رخصت و جوازی قائل است، آلایش بدان را بر طالبان دوست که امیر هم در نظر وی از آن جمله است حرام می داند. از این رو غلامک امیر را که برای این امیر از دیر شراب می برد زجر و منعی تمام می کند. سنگ بر سبوی غلام می زند و چون غلام شکایت حال به امیر می برد وی به خشم تمام از جای بر می جهد و با گرز گران قصد تنبیه زاهد می کند. و با آنکه شفیعان در می رسند از تهدید زاهد باز نمی ایستد و در جواب شفیعان که می گویند به خاطر آن می که زاهد ریخت خون وی را نباید ریخت و امیر بی باده هم سرخوشی دارد به باده اش حاجت نیست، می گوید ذوقی که از عالم روحانی است وی را چنان که باید خرسند نمی دارد. آنچه خورسندی به وی می دهد آن است که از کیف باده سرمست و بی خود گردد و وارسته از هر خوف و امید مثل برگ گل و شاخ بید از این سو و آن سو کج گردد و چون شریعت را در این باب رخصت است این منع و زجر زاهد از بلفزولی است و البته مستحق تنبیه و عقوبت هم هست. گر حلال آمد پی قوت عوام، طالبان دوست را آمد حرام. هرچند اینجا قصه نشان می دهد که هر کس به ذوق جسمانی و صفای عالم حسی خو کرده است، به ذوق و صفای روحانی که منشأ آن جان است اکتفا نمی کند، اما در این حال مولانا به این معنی هم نظر دارد که آن ذوق و صفای حسی برای همه کس مایه زلت نیست و زاهد که در این باب سخت گیری ها دارد از آن روست که خود محبوس بوی و رنگ مانده است و رهایی از این تنگنا برایش ممکن نیست. هر که محبوس است اندر بو و رنگ، گرچه در زهد است باشد خوش تنگ. تا برون ناید از این تنگین مناخ، کی شود خویش خوش و صدرش فراخ. توضیح حاشیه. افلاکی از حضرت مولانا سؤال کردند که شراب حلال است یا حرام و غرض ایشان عرض پاک شمس الدین بوده. به کنایت جواب فرمود که تا که خورد. مناقب صفحه 639. ادامه متن. 167. در قصه هزلامیز عجوزه ای را که با پیری و زشتی خیش سعی دارد تا از نقش رنگین زیبای عشرها که بر حاشیه و در کنار صفحه مصحف ها نقش می زنند روی چروکیده خود را گلگونه سازد، همچون تصویر حال کسانی عرضه می دارد که بازشتی باطن می کوشند تا ظاهر خود را بدان گونه که شایسته مردان خداست فرانمایند و با تقلید اقوال و اعمال مشایخ و اولیا خیشتن را در چشم عامه محبوب و مقبول نمایند. این کمپیرک که برای رفتن به عروسی خود را به هر گلگونه می آراید و نمی تواند زشتی خود را بپوشاند، عشرهای مصحف را می کند و با آب دهان بر روی پرچروک خود می چسباند و باز تا چادر راست می کند، عشرها می افتد. و چون ماجرا تکرار می شود و عشرها بر روی وی باقی نمی ماند، به خشم می آید و چنان که در این موارد رسم است، بر ابلیس لعنت می آرد. اینجا ابلیس بر وی ظاهر می شود که این لعنت بر ابلیس چراست؟ تو خود صد ابلیس را جواب می دهی. آخر ابلیس در همه عمر چون این حیله ناروایی به خاطر نگذرانیده است. با این رسوایی که تو باراوردی و با این شیوه خدارایی که پیش گرفتی، دیگر قرآنی در دنیا باقی نخواهی گذاشت. بود کمپیری 90 ساله کلان، پرتشنج روی و رنگش زعفران. تخم نادر در فضیحت کاشتی، در جهان تو مصحفی نگذاشتی. توضیح حاشیه: این نشان را سر عشر و عشر مذهب و عشر زرین نیز می‌خوانند و در شعر و ادب مکرر به آنها اشارت هست، از جمله: دل من پیر تعلیم است و من طفل زباندانش، سر تسلیم سر عشر و سر زانو دبستانش. دیوان خاقانی صفحه 214. برگ بنفشه به خم چو پشت درم زن، نرگس چون عشر در میان مجلد. دیوان منوچهری صفحه 15. ادامه متن: با آنکه سر قصه جد و تعلیم است و مولانا هم آن را همچون تمثیلی از حال کسانی نقل می کند که تقلید حال اولیای حق را وسیله خودنمایی می سازند، صورت آن سبقه حزل دارد و در نقل آن هم گوینده از آوردن الفاظ و تعبیراتی که سزای زبان پاک او نیست خودداری نمی کند. از این رو وقتی در دنبال استطراد طولانی به نقل دنباله قصه باز می گردد، آن را به کنایه حدیث پست نازل می خواند که ظاهراً رعایت قدر و حال مستمع آن نقل آن را تجویز یا الزام می نماید و جای اعتذار هم البته هست. چون که مجلس بی چون این پیغار نیست، از حدیث پست نازل چاره نیست. در واقع با آنکه جد و حزل در قسمت عمده از حکایات نوادر و امثال لطایف مثنوی به هم درمی‌آمیزد و احیاناً قصه های حزل رکیک هم مجال بیان می‌یابد، مولانا جز در همان موارد که ظاهراً رعایت حال مستمع اقتضای تنزل به حدیث پست نازل را دارد، اشتغال به آنچه را حدیث لغو محسوب است فقط تا آنجا که مایه ضایع کردن عمر نباشد جایز می داند و برای آن هر گونه انحماک در طنز و حزل را تقبیح می کند. چنان که در حکایت ترک و درزی سر قصه نشان می دهد که لاغ و طنز اهل مضاحک هرچند ما را می خنداند و یک لحظه فارغ و غافل می دارد، مایه عمر ما را به هدر می دهد و اگر در آن زیاده روی نمایند، آنچه از آن جمله ضایع می شود، تدارک نمی پذیرد. تو بنشنیدی که آن پرقند لب، قدر خیاطان همی گفتی به شب. قصه این درزی که نظیرش در کتاب الازکیاء ابن جوزی و حیات الحیوان دمیری هم هست، ترک مدعی را که از غرور پندار چنان می انگارد که خیاط شهر نمی تواند از اطلس او به طراری چیزی به مقراض زند و بر سر این کار با حریفان شرط هم می بندد، سخره درزی نشان می دهد. چرا که خیاط ضمن مقراض زدنش افسانه‌ای برای ترک نقل می کند و او را چنان به خنده می اندازد که به آسانی دور از چشم ترک پاره‌ای از اطلس وی را می دزدد و پنهان می سازد.